بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 247 سطر اول. الفصل الثامن فی معاودت ذکر اختلاف العلوم و اتفاقها فی المواری و الموضوعات. قبلا بحثی رو مطرح کرده بودیم در فصول گذشته که الان میخواییم تکرارش کنیم. لذا ایشون در عنوان فصل کلمه معاوده رو میاره، یعنی بازگشت به ذکری که قبلا انجام شده بود. ما در گذشته بین علوم اونجا که میتونستیم توافق درست کنیم توافق درست کردیم، اونجایی هم که نمیتونستیم توافق درست کنیم اختلاف ها رو بیان کردیم. یعنی گفتیم در چه حالتی میشه گفت دو علم متفقند و در چه حالتی میشه گفت دو علم مختلفند. یک بار توجه به موضوعات علوم کردیم، یک بار توجه به مبادی کردیم، یک بار توجه به غایت کردیم. بالاخره با تمام این توجهات بیان کردیم که چگونه علومی رو میتونیم متفق حساب کنیم و چگونه علومی رو میتونیم مختلف به حساب بیاریم. حالا دو مرتبه بر میگردیم بحث میکنیم، منتها این بار فقط درباره اختلاف و اتفاق در موضوعات یا درباره اتفاق و اختلاف در مبادی بحث میکنیم. دو علم ملاحظه میکنی که در موضوعات اختلاف دارند، یا مسائلی رو ملاحظه میکنی که در موضوع اصلی اختلاف دارند، یعنی موضوع علمشون مختلف. گاهی هم دو علم ملاحظه میکنیم در مبادی مختلفند، مسائلی رو ملاحظه میکنیم در مبادی متفقند. بهتر اینی که بحث اینطوری مطرح کنیم، از اول سراغ علم نریم، بگیم مسائل. دو مسئله به ما دادند، میخوام ببینیم این دو مسئله از یک علمند یا از دو علمند. اگه دیدیم موضوع اولیهشون فرق کرد، یعنی اون چه که موضوع علمشونه فرق کرد، میگیم که از دو علمند. و اگر دیدیم مبادی فرق کرد، مبادی یعنی حدود یا قضایایی که در استدلال به کار گرفته می شوند، اگر اینا فرق کردند باز میگیم این دو مسئله از دو علمند. ولی اگر هم در موضوع توافق داشتند هم در مبادی توافق داشتند، میگیم از یه علمند. پس برای این که از یه علم بدونیمشون دو تا توافق لازم داریم، از دو علم بدونیم یک تون اختلاف کافیه. دو تا اختلاف لازم نیست جمع بشه که هم در موضوع اختلاف داشته باشن هم در مبادی، تا ما بگیم اینا مختلفن. هر که در یکی از این دو مختلف باشن حکم کنیم به اختلافشون. پس در اتفاق دو مسئله در یک علم شرط می شود اتفاق در موضوع اولی اولا و اتفاق در مبادی ثانیا. اما در اختلاف کافی است اختلاف در موضوع اولی و یا اختلاف در مبادی. مرادمون از مبادی براهین نیست، اگرچه براهین مبادی تصدیقی هند، ولی مرادمون براهین نیست. مرادمون اولین قضایای بدیهی است که اشتباه گفتم اولین قضایا، اولینو بعد نمیگفتم. مرادمون قضایای بدیهی است که اولین برهان از روش ساخته میشه. اون قضایا اگر متفق باشند علم متفق می شود، و اگر مختلف باشند علم مختلف می شود. براهین اینطور نیستند. ممکنه شما براهین مختلف برای یه مسئله اقامه کنید. اختلاف براهین دلیل اختلاف مسئله نیست، اختلاف مبادی دلیل اختلاف مسئله است. یعنی اون قضیه بدیهی که اولین برهان تشکیل میده، اگه در این مسئله قضیه بود، در مسئله دیگه قضیه دیگر بود، باید بفهمیم این دو مسئله مال دو علمند. اما اگه برهان ها مختلف بودن، دلیل نمیشه که این دو مسئله از یه علم، از دو علمند، بلکه ممکنه یه مسئله داشته باشید دو تا برهان مختلف اش اقامه کنید. با اینکه برهان ها مختلفن، ولی این مسئله یکی بیشتر نیست. بله، خود ابن سینا این کار کرده، خود ابن سینا این کار کرده، گفته در مبادی فلان، بعد در پاراگراف بعدی نگاه کنید تو همین صفحه 247، ولی اختلاف البراهین یوجب اختلافا فی هذا الباب.
این برش اشکال نداره، ولی که مبادی رو صرفا نگاه بگیریم، ما مبادی رو میتونیم هم بدیهیات بگیریم هم اصول موضوعه و مصادرات و
اینا رو توضیح میدم، اینا رو توضیح میدم. الان مبادی رو عام نکردم هنوز، مبادی رو فقط مربوطش کردم به برهان، ولی بعدا بیان میکنیم که مبادی در تصور و تصدیق هر دو هست. خود ابن سینا میگه مطلب رو میخوام فرق بزنم بین مبادی و براهین. براهین اگر اختلاف داشتند دلیل بر اختلاف مسائل نمیشوند، ولی مبادی اگر اختلاف داشتند دلیل بر اختلاف مسائل میشوند.
تصورات نبودا تو همین ناحیه تصدیقات، مبادی رو صرف قضای بدیهی گرفتن منظورم بود که فقط قضای بدیهی رو بگیم، یا یعنی اینکه اصول و موضوع و مصادرات هم اضافه کنیم. بالاخره مبادی شامل این سه میشه تو حوزه تصدیقات، یعنی که نه فقط قضای بدیهی رو ما میگیم مبادی.
حالا اصول و موضوع رو بیاری، میخوام فرق بزنم بین مبادی و براهین. اینو میخوام فرق بزنم. حالا مبادی بدیهیاتند، من فقط بدیهیات به عنوان مثال گفتم، شما فهمید موارد دیگه هم داریم، موارد دیگه هم داریم، یکی مثلا اصول موضوع هست، یکی مصادرات علوم و تعارف هست، اینا هم ممکنه
گفتم. شاید الان اینجا اصلا برهان
نباشم. نه ببینید، من به مبادی برهان کار دارم. حالا مبادی برهان افرادش چیا هستن اونو منظورم نبود، به عنوان مثال بدیهیات گفتم. پس براهین با مبادی فرق دارن. اگر دیدید براهین مختلف شدن، نگید مسئله مختلف، دو مسئله مختلفند، زیرا بر یک مسئله میشه دو برهان مختلف آورد. پس اختلاف براهین دلیل اختلاف مسائل یا اختلاف علوم نیست، اما اختلاف مبادی باعث اختلاف مسائل هست. پس باید بین براهین و مبادی فرق بذاریم. ولی این بحث ما که الان میخوام از طریق اختلاف مبادی، اختلاف مسائل و از طریق اتفاق مبادی به زمینه اتفاق موضوعات اتفاق مسائل استخراج کنیم، این مسئله اختصاص به تصدیقات نداره، در تصورات هم هست. یعنی این چنینه که ما چه مبدأ تصوری رو چه مبدأ تصدیقی رو باید ملاحظه کنیم و ببینیم که اگر این دو اتفاق داشتن، با زمینه اتفاق در موضوعات حکم کنیم که این دو مسئله از یک علمند. اگر اختلاف داشتن، حکم کنیم به این که این دو مسئله از دو علمند. فرقی نیست بین مبادی تصوری و مبادی تصدیقیه. مبادی تصوری عبارتند از حدود، مبادی تصدیقی هم گاهی عبارتند از براهین، گاهی عبارتند از اجزای براهین، شما مبادی تصدیق را در اینجا از زای براهین گرفتیم، نه خود براهین. توجه داشتیم به این مطلب. خب این بحثی بود که الان میخوام مطرحش کنم. میخوام از طریق مبادی و موضوعات متوجه بشیم که این دو مسئله مال یه علم یا مال دو علم. تو این دو مسئله ما اختلاف علمو داریم یا نه اختلاف علمو نداریم. از طریق مبادی و از طریق موضوعات وارد میشیم. اگر مبادی و موضوعات یکی بودند، این دو مسئله مربوط به یه علمند. اگر مبادی یا موضوعات اختلاف داشتند، این دو مسئله مربوط به دو علمند.
مبادی تصوری شد رو، یعنی یه سری اصطلاحات رو نگاه میکنید.
مثلا فرض کنید قیاس رو یه بار میریم تو فقه میبینیم سرایت حکم جزئی به حکم جزئی حساب کرده، میریم توی منطق میبینیم اونی که در فقه قیاسه تو منطق تمثیله و قیاس منطقی رو با قیاس فقهی دوتاری کنار هم میذاریم، میبینیم مبدع تصوریشون و تعریفشون فرق میکنه. قیاس فقهی رو اینطوری تعریف میکنیم، قیاس منطقی رو اونطوری تعریف میکنیم. میفهمیم که این دو مسئله که یکی قیاس فقهی رو مطرح کرده یکی قیاس منطقی رو مطرح کرده از دو علمه، یکی مربوط به فقه یکی مربوط به فلسفه به منطقی. مثلا اون یکی میگه که شکل اولی مطرح میکنه میگه این شد قیاس، اون یکی میگه حکم در مورد خمر این چنین است پس در فقه هم این چنین است. حالا نگاه میکنه هر دو قیاس کردن، مبدع تصوری قیاسشون فرق میکنه. یعنی قیاسی که این میگه به یه معناست، قیاسی که اون میگه به یه معنی دیگه. و میفهمیم این دوتا مسئله دوتا هم مربوط به دو علم هم مربوط به علم نیستن، چون در هر دو از کلمه قیاس استفاده بردیم، اونتا با دو اصطلاح مختلف، یعنی با دو حد مختلف و دو تعریف مختلف. پس اختلاف در مبادی تصوری هم باعث میشود که این دو مسئله دو علم باشن. اختلاف در مبادی تصدیقی هم همینطور. مثلا وقتی میخواییم استدلال کنیم بر اون قیاسی که در فقه کردیم، میگیم دلیلمون اینه که اینجا جامعه وجود دارد پس حکم باید اینطور باشد، حکم هر دو باید یکی باشد. اما وقتی میریم توی منطق، وقتی میخوام بگیم این نتیجه رو گرفتیم، میگیم به کمک دلیل خلف یا به کمک رد کردن مثلا این شکل به شکل اول یا بدیل انتاج بودن، اینجوری استدلال میکنیم. توی قیاسی که در فقه مطرح کردیم وقتی میخوام حکم ثابت کنیم، میگیم دلیلمون اینه که جامعه داریم. توی قیاسی که از منطق استفاده کردیم، میگیم دلیلمون اینه که اگر این نتیجه صادق نباشد، نتیجه نقیزش صادق خواهد بود. میریم تو قیاس خلف که تقریبا استدلال و مبادی تصدیقی همون هم تفاوت میکنه. از اینجا میفهمیم که این دو مسئله دو علم هست، نه دو مسئله یکی. بله. بله، علم کلام برهانیه.
مثلا همینجا علم کلام رو بعضا موضوعشون همون دقیقا موضوع فلسفه تفسیر میکنه، مبادی تصوریشون همونا رو میگه.
این سوال خوبیه. این سوال خوبیه. من منتظر بودم که وارد متن بشم این سوال شما رو جواب بدم. سوال شما اینه که کلام با فلسفه بنابر بعضی نظرات موضوعشون یکیه و در بعضی نظرها موضوع متفاوت شده، ولی در بعضی نظرها موضوع یکیه. مبادی تصدیقی هم یکی. اونجا چطور تشخیص میدیم اختلاف رو اتفاق رو؟ ما معتقدیم که کلام فلسفه دو علمه، در حالی که موضوعشون با این نظری که اشاره کردید میشه یکی و مبادی تصدیقیشون در بعضی مسائل یکی. ما چطوری تشخیص بدیم که این دو مسئله دو علمه با این که هستن؟ این انشالله بعدم بیان میکنم. خود ابن سینا اشاره کرده. خب من الان سزاواره که از رو بخونم دیگه، مطالب عمده رو گفته. خیلی مطلب باقی مونده ولی لابلای عبارت اشاره میکنه. نه حالا من بچه هم نه من بچه هم خیلی مهم نیست. میرسیم اینشالله همه رو عرض میکنم. صفحه 247 سطر اول الفصل سامن فی معاودت ذکر اختلاف العلوم و اتفاقها فل مبادی بر موضوعات. دوباره میخوام ذکر کنیم که علوم در مبادی و موضوعات ممکن اختلاف داشته باشند و ممکن اتفاق داشته باشند. قبلا سه تا بحث داشتیم، موضوع و مبدأ و مسئله. در باره مسائل هم بحث کردیم، منتها مسئله رو دیگه رو اختلاف در مسئله باعث اختلاف دو علم نمیتونیم تشخیص بدیم که هست یا نیست، باید از طریق همین مبادی و موضوعات تشخیص بدیم.
علت این معاوده و چینش فصل جدید،
علت معاوده در کلمات ابن سینا هیچ وقت تکرار نیست، بلکه همیشه میخواد فایده ای رو اضافه کند که در مبحث قبل اضافه نکرده بود. ایشون گاهی از اوقات مطلب رو بیان میکنه، میبینه حق مطلب ادا شده، دیگه احتیاج به تکرار نداره، رهاش میکنه. گاهی میبینه با این بیان حق مطلب ادا نشده، یعنی نتونسته ادا کنه ها، یعنی نتونسته کنار هم بعضی مسائل جمع کنه، ولی لازم میامد که مطالبی که خیلی هم به هم مرتبط نباشن کنار هم جمع بشن، خب نظام بحث خراب میشد. ایشون اون بحث رو با همون نظامی که در نظر داشته تموم میکرده، دو مرتبه بحثه و همون بحث رو به کلام بعد ادامه میداده. غالبا هم به این صورت میگفته نقول من رأس، یعنی دوباره میگم، یعنی مطلب رو تکرار میکنم، منتها اونایی که در عبارتهای قبلا فوت شده بود در این عبارت جدید میارم تا به همه جوانب مطلب با این دو عبارت اشاره کرده باشم. قانونیشون اینطوره. خواجه یه هنر عجیبی داره، کمتر احتیاج به اینجور عمل پیدا میکنه، یه جوری هنرمندانه تمام مطالب توی یه عبارت میاره. ابن سینا خب خلقت هر انسانی با انسان دیگه فرق میکنه، ابن سینا در این عظمتش این کارو نمیکنه، بلکه عبارتی رو میاره، خصوصیاتی از مسئله رو تو اون عبارت بیان میکنه، میبینه همه خصوصیات گفته نشد، میره تو عبارت بعدی، تو عبارت بعدی خصوصیاتی فوت شده رو میگه. این کاریشونه. اما گاهی پشت سر همون عبارت قبلی عبارت دوم میاره، فاصله بینشون نمیده. در اینجا این کارو نکرده، یه فصلی در گذشته گفت این مطالبی توش گفت، فاصله این داخله داره میگه، این وسط یه چیزایی رو میاره که بیان دوم به اون چیزا احتیاج داره، پیش خودش اینطوری فکر میکنه، لذا فاصله میندازه. بلا فاصله بعد از اون فصلی که همین مطلب رو مطرح کرده بود این فصل دومو نمیاره، زیرا که احتمال میده این آنچه که در این فصل گفته میشود مطابق بر اموری باشه، چون ذهنش ذهن ریاضی بوده اون موقوف علیها رو تو این وسط دو فصل ذکر میکنه تا بعد فصل اعادهی بتونه کاملا روشن بشه. اینطوره روشش که اولا تکرار میکنه گاهی، نه همیشه بلکه گاهی، ثانیاً بین مکررها گاهی جمع میکنه، گاهی هم که احساس میکنه جمع کردن خوب نیست تفاوت جدایی میندازه. اینجا الان جدایی انداخته، حالا باید بخونیم لابلای حرف اگه یادمون باشه ببینیم که این فصل بر فصل قبلی خود متکیه، ولذا بین این فصل و اون فصل اصلی که در همین زمین بوده فاصله افتاده. همین جوابیشون دارم میدم دیگه.
من وقتی اونجا رو کامل اینجا بگه،
یعنی فصل اول رو بیاره همینجا قرار بده، چه بسا فصل اول جاش هم اونجا بوده. آخه ابن سینا ترتیب فصول هم رعایت میکنه، اصلا رسم ایشون اونطور بوده، اونطور که شاگردش نقل میکنه میگه ایشون وقتی میخواست کتاب بنویسه اول عناوین فصول رو مینوشته، اول عناوین مینوشته، بین این عناوین مقایسه میکرده مطالب هم که تو ذهنش بوده، میدونسته که این عنوان به چه چیزا احتیاج داره، اون یکی به چه چیزا احتیاج داره، عناوین رو مرتب و منظم طبق ترتیب ریاضی میچینه، بعد شروع میکرده ذیل این عناوین مطالب مینوشته، هر عنوانی با این مطالب میشده یه فصل، اینطوری مینوشته، نه اول یه فصل عنوان فصل رو مینویسه فصل رو تموم کنه بعد بره عنوان فصل بعدی رو بنویسه باز فصل رو تموم کنه، نه فقط اول عناوین فصولی که میخواسته تو این مقاله یا تو این کتاب بیاره تنظیم میکرده، بعد از اینکه عناوین فصول تنظیم شدن هر عنوانی رو در یه فصلی توضیح کامل میداده.
تشدد فصول کمتر جاویدان کسی که همینجور مینویسه.
این خیلی روش خوبیه، این روش ابن سینا روش خوبیه، ولی حافظه بسیار قوی میطلبه، هزار هر کسی نمیتونه وارد همچین چیزی بشه، ایشون باید تمام مطالبی که در توضیح یه عنوان میخواد بنویسه تو ذهنش باشه، تمام مطالبی که در ضمن عنوان دیگه در توضیح عنوان دیگه میخواد بنویسه اونم تو ذهنش باشه، این دو تا عنوان رو با هم مقایسه کنه ببینه وقت چجوری میشه این نه دو تا عنوان رو، دو تا مطلبی که در توضیح عنوان نوشته میشه اون دو تا رو باید مقایسه کنه تا بتونه عناوین مقایسه بشه، کار بسیار سنگینیه ولی کار بسیار مفیدیه، از او در کسی بر نمیاد، حافظه خیلی قوی میخواد. عناوین تو ذهنش بوده، تفصیل عناوین هم تو ذهنش بوده، مهم تو ذهن بودن عناوین نیست، تفصیل عناوین هم باید تو ذهنش باشه که بین اون تفاصیل مقایسه کنه و ببینه کدام عنوان به کدام عنوان احتیاج داره.
بحث ذکر اختلاف علوم و اتفاقشون رو همونجور که عناوین مثلا مقاله قبل تو ذهنش بوده، عناوین این مقاله هم تو ذهنش
بله.
بوده، میتونست از اونجا برداره.
عرض میکنم اونجا هم جاش بوده، اون فصلی که قبلا ذکر کرده جاش اونجا بوده، چه بسا که اون فصل مقدمه برای فصول بعدی میشده، ولی ایشون میتونسته هر دو فصل رو کنار هم جمع کنه، برای مخاطبش هم خیلی خوب بوده، چون مخاطب از اون فصل خارج میشد وارد این فصل میشد، هنوز مطالب اونجا یادش نرفته بود وارد این مطالب میشد، خیلی برای مخاطب خوب بود، ولی حتما یه عاملی ناچارش کرده این کارو بکنه، دیده فصولی که فاصله میکند بین این دو فصل متوقفه بر اون فصل اول و این فصل دوم متوقفه بر این فصول فاصله است، گفته جایگاهش همینه که من دارم تنظیم میکنم، تنظیم فصول عرض میکنم رو حساب بوده، اینطور نبوده که ایشون هر فصلی رو اتفاقی برداشته باشه بیاره و توضیح بده، همه رو تنظیم میکرده و چون ذهنش ریاضی بوده و در ریاضی اگر یه قضیه موقوفون علیه باشه باید زود تذکر بشه، این کارو کرده. در تروب اقلیدوس شما دیدید خواجه بر اقلیدوس اشکال میکنه، میگه این اصلی که تو از امور بدیهی حساب کردی این اصل بدیهی نیست، این قیاس میخواد، نظریه باید برش دلیل بیاری، صرفا این که بگی امر بدیهیست کافی نیست، خب اقلیدوس میگه باید دلیل برش بیاری، تو از اصول متعارفه گرفتیش و من از قضایای نظریه میگیرمش، من باید تو دلیل می آوردی نای بردی، من باید دلیل بیارم، ولی وقتی می خواد دلیل بیاره دلیل نمیاره، در صدر مقاله یکی نمیگه، بعد از این که شکل 31 مقاله یک رو گفت یا شکل 29، برای شکل 29 مقاله یک رو گفت، وقت وارد میشه استدلال میکنه بر اون اصلی که اقلیدوس گفته بود، خب یه نفر بهش میگه همونجا که بر اقلیدوس اشکال کردی همونجا دلاله می آوردی، خود خواجه میگه که نمیتونستم بیارم، این دلائل متوقف بودن بر این 29 شکل، من 29 شکل آوردم تو الان وقت دلیل شد، حالا دلیل رو میگیرم، 7 دلیل میاره بر همون اصلی که اقلیدوس ادعا میکنه بدیهیه، تازه 7 دلیل میاره، اینجور کاران اینا رو انجام میدادن تو ریاضیات، این کار خیلی مهمه، اصلا میگن تحلیل اقلیدوس رو اقلیدوس ننوشته، یه ریاضیدان یونانی دیگه نوشته، منتها سعی نکرده که بین اشکال نظمی بده. بعد پادشاهی از پادشاه یونان اوگلیدوس که ریاضیدان قوی بوده میگه که اینو تنظیمش کن. اوگلیدوس فقط تنظیم کرده، قضایایی که جمع شده بوده تنظیم کرد و کتاب به نام اوگلیدوس تموم شده. این تو ریاضی نظم اینقدر مهمه که چند نوع کتاب اوگلیدوس نوشته، نه اون ریاضیدان دیگر. و واقعا هم همینطوره، در ریاضیات اگر مقدمه فوت بشه قضیه اثبات نمیشه، حتما مقدمه باید قبلا خونده بشه. تا وقتی تو این قضیه وارد میشیم خواستیم اثبات کنیم از مقدمه استفاده کنیم. ابن سینا و خواجه و کسانی که با ریاضیات سرکار داشتن فلسفه رو همینطوری میخواستن تنظیم کنن و اینطوری هم کردن به حدی که تونستن. المباحث انما تکون من علم واحد ازش ترکت فی الموضوع الاول، خط بعدی و اشترکت فی المواد الاولا. این دو تا شرط داره. اگر مباحث از یک علم بخوان باشن دو تا شرط داره، یکی اشتراک در موضوع اول، دیگری اشتراک در مبادی. هر دو شرط باید جمع بشه تا بتونیم بگیم این دو مسئله از یک علم هست. یه دونه از دو شرط تخلف کند، یعنی موضوع دو مسئله فرق کند، یا مبادی دو مسئله فرق کند، این دو مسئله از دو علم، از یک علم نخواهند بود. این دو مبحث از دو علم خواهند شد نه از یک علم. پس برای توافق دو مسئله لازم است که دو تا اشتراک داشته باشه، یک اشتراک کافی نیست. ولی برای تخالف دو مسئله کافی است که یک اختلاف داشته باشه، دو تا اختلاف لازم نیست با هم جمع بشن. المباحث، المباحث یعنی المسائل، مباحثی که مطرح میکنیم، مسائلی که مطرح میکنیم کی میتونن مربوط به یه علم باشند، کی میتونن دو مسئله برای یک علم باشند. از اشترکت و اشترکت المباحث انما تکون من علم واحد از اشترکت فی الموضوع الاول، و بعدم اضافه میکنیم و اشترکت فی المواد الاولا. موضوع اول چیه؟ من موضوع اول دیروز توضیح دادم، امروزم دوباره توضیح میدم. موضوع اولی که من دیروز توضیح دادم، توضیح هم با توضیح امروز فرق میکنه. نگی تناقض گویی کردی. در دیروز میخواستیم موضوع اول رو که خالی از قیده به دست بیاریم، بعد با قید زدن موضوع دوم دست بیاد. اونجا گفتم کمیت موضوع اول است، اتصالی بودن، انفصالی بودن قیده، و اون وقت کم متصل میشه موضوع ثانی، کم منفصل میشه موضوع ثانی، ولی خود کم میشه موضوع اول. البته احتیاج به این کار من نداشتم، زیرا مثالی که ابن سینا زده بود مثال گویاتری بود. اون گفته بود که نقطه موضوع است، وحدت هم موضوعه. وحدت قیدی نداره ولی نقطه قید داره. وحدت و نقطه رو موضوع اول گرفته بود، اون قید رو حساب نکرده بود. من اون وقت کمیت رو موضوع اول گرفتم، با قیدم که آوردیم قید موضوع دوم درست کردم. این کار رو انجام دادم فقط برای اینکه موضوع اول روشن بشه، موضوع اول اونجا. ولی الان بیانی که میکنم معلوم میکنه که اون چه که من در دیروز برای تبیین موضوع اول گفتم مطلب درستی بود، ولی مثالش رو به مثال ابن سینا میزدم. مثالی که خودم اضافه کردم برای توضیح، اون مثال یه خورده مشکل کرد مطلب رو، آمدم توضیح بدم خراب شد. موضوع اول الان من در کمیت طوری توضیح میدم که با حرف دیروز مخالفه، ولی دیروز غرضی دیگه داشتم اونطور توضیح دادم. خب حالا توجه کنید موضوع اول به تبیینی که امروز میخوام بگم، که تبیین درست هم همینه. اون تبیین دیروز به غرضی دیگه بود، خودش درست نبود ولی با اون غرض سازگار بود. موضوع اول یعنی موضوع غریب. در مقابل موضوع بعید، ببینید شما یه موضوع رو در نظر بگیرید، برای این موضوع شعب پیدا کنید. مثلا موجود رو در نظر بگیرید، یه موضوعه، موضوع فلسفه است، بعد یه شعبه پیدا کنید برای موجود به نام جوهر، یه شعبه دیگه پیدا کنید به نام عرض. اون شعبه جوهر رو موضوع یه مسئله قرار بدید، شعبه عرض رو موضوع مسئله دیگه قرار بدید. شعب این موضوع میشوند موضوعات مسائل. یه موضوع عام داریم که موضوع علم قرار گرفته، این موضوع عام رو به موضوعهای ریز تقسیم میکنیم، این موضوعهای ریز رو موضوع مسئله قرار میدیم و خب موضوع علم میشه موضوع اول، این موضوع مسائل میشه موضوع ثانی، اون میشه عام، اینو میشه خاص. این همون مطلبیست که من دیروز توضیح دادم، نظیرشو دیروز گفتم، حالا خود این نبود. اما یه بار موضوعی رو ملاحظه میکنید، به جای اینکه برید از این ور و جزئیاتشو و شعبشو پیدا کنید، میرید از اون ور کلیاتشو پیدا میکنید. دقت میکنید چه عرض میکنه؟ به سمت تحت نمیرید، به سمت فوق میرید، یعنی به سمت جزئیات و خاص ها نمیرید، به سمت کل میرید. مثلا موضوع هندسه چیه؟ کم متصل، نه کم، کم متصل. موضوع حساب چیه؟ کم متصل. که کم متصل رو میتونید به شعب تقسیم کنید، خط، سط، امثال ذلک. کم منفصل هم میتونید به شعب تقسیم کنید، آحاد مثلا، عشرات، مئات، امثال ذلک. که هم کم منفصل میتونه به شعب تقسیم بشه، هم کم متصل. ولی ما این تقسیم رو نمی کنیم، میگیم از اون طرف کلی رو پیدا میکنیم. کلی کم منفصل و کم متصل چیه؟ خود کمیت. خود کمیت میشه موضوع، منطقه موضوع عامتر. تا اینجا روشنه؟ پس موضوع هندسه شد کم متصل، موضوع حساب شد کم منفصل. وقتی ما این دو موضوع رو عام کنیم یعنی چی؟ یعنی قید اتصال انفصال برداریم، اون عام که کمه باقی میمونه، اینم میشه موضوع. اینجا کم متصل و منفصل و موضوع اول میدونیم، مطلق کم و موضوع ثانی قرار میدیم. در اول، در قسمت اول که توضیح دادم، کم متصل و منفصل و موضوع اول میدونستیم، شعب رو موضوع ثانی میدونستیم. در الان کم متصل و منفصل و موضوع اول میدونیم، اون کلی این دوتا رو موضوع ثانی حساب میکنیم، فرق کرد با هم. در هر دو حال کم متصل و کم منفصل شدن موضوع اول، اونتا موضوع ثانی فرق کرد. در اون بیان اول شعب شدن موضوع دوم، در بیان دوم اون کلی که از قید خالی شد شد موضوع دوم. بله؟ دلمون خواسته اب نداره، این کار میتونیم بکنیم دیگه. حالا از پایین رفتیم بالا، چه بیده؟ این سوال شما عجیب بود، چرا این کار کردیم؟ دلمون خواسته. هر دو کاری که میتونیم انجام بدیم انجام دادیم، این اراده کردیم، اون کاری کردیم، اون اراده کردیم، اون کار کردیم. خب این موضوع هندسه که کم متصله و موضوع حساب که کم منفصله، این کم متصل و کم منفصل میشه موضوع اول، یعنی موضوع غریب. اون کم مطلق میشه موضوع دوم، یعنی موضوع بعید. من اون تقسیم موضوع به شعب رو همینطوری ذکر کردم، مورد بحثمون نبود، ذکر کردم تا مطلب کامل گفته بشه، خواستم بحث رو مصطفی کنم، ولی اون داخل بحث ما نیست. اونی که مورد نظر ماست این دومیه، که کم متصل و کم منفصل رو که موضوع اولن قیدشون رو بر میدارم کمیت خالی باقی میمونه، میشه میشه موضوع ثانی. این الان مورد بحث ماست، نه اون اولی. اون اولی رو همینطوری من گفتم. خب در اینجا الان توجه کنید، موضوع اول یعنی موضوع غریب. این موضوع غریب که موضوع اول هست در هندسه عبارت هست از شمع متصل، در حساب عبارت هست از شمع منفصل. حساب و هندسه در موضوع اول اشتراک ندارند. روشن دیگه در موضوع اول اشتراک ندارند. هندسه به کم منفصل کار نداره، حسابم به کم متصل کار نداره. پس این دوتا، این دو علم در موضوع اولشون اشتراک ندارند، اختلاف دارند. پس دو علمه، ولو در موضوع ثانیشون اشتراک دارند، در موضوع بعیدشون که کمیت اشتراک دارند. روشنه دیگه، در کمیت که موضوع بعیدشونه و موضوع اولشون نیست، به تعبیر دیگه موضوع غریبشون نیست، اشتراک دارن. این نوع اشتراک اتفاق دو علم رو درست نمی کنه. اشتراک در موضوع ثانی یا در موضوع بعید اشتراک دو علم رو درست نمی کنه. اشتراک در موضوع اول توافق دو علم رو درست می کنه. اگر دو بحث، دو مسئله در موضوع اول اشتراک داشتن از یه علمند، اما اگه در موضوع ثانی و در موضوع بعید اشتراکش از یه علمیستند. پس فرض کنید مسئله که در دایره بحث میکنه و مسئله که در باره مثلا عدد فلان بحث میکنه، این دوتا در موضوع بعید که کمیت مشترکند، ولی در این حال هر دوشون از یه علمیستند، یکی از علم حساب، یکی از علم هندسه است. اما دایره و مربع هر دو درباره کم متصل بحث میکنه. این دو تا بحث یا این دو مسئله مشترک در موضوع اولند، یعنی مشترکن در کم متصل، هر دو درباره کم متصل بحث میکنه. پس از مسئله علمند، هر دو از مسئله علمند. قید الاول رو توجه کنید، ابن سینا عمدن آورده، یعنی اشتراک در موضوع کافی نیست، اشتراک در موضوع اول لازمه، نه اشتراک در موضوع. المباحث انما تکونو من علم واحد از اشترکت فی الموضوع الاول. شرط بعدی را میکنه که این شرط در هر بحثی و در هر مسئله لازمه. و کان البحث فیها، فیهانی در اون مباحث. میدونید در هر مسئله، در هر مسئله قانون اینه که ما از عوارض ذاتی موضوع علم بحث کنیم، حالا یا از عوارض ذاتی خود موضوع، یا از عوارض ذاتی اجزای موضوع، یا از عوارض ذاتی انواع موضوع. غلط میشه، غلط میشه. دو تا مسئله، یکی مال هندسه، یکی مال حساب، هر دو میشن مربوط به یه علم. اینطوره؟ مربوط به یه علم میشه؟
اختلافشون
اختلاف
در علم حاصل میکنه.
اشتراکشون چی؟ اشتراکشون باید اشتراک در علم درست کنه، نمی کنه.
یکی بگیم اشتراک در ریاضی،
بله، نه اون کافی نیست. اما تو که هر سیدن توجه کنی، این بهتره. این که شما میگی درست مسئله برعکس میکنه. من گاهی حال تکرار و توضیح دارم، گاهی هم ندارم. الان به شما میتونستم تکرار کنم مسئله رو، اشکالتون برطرف بشه. چون حالش نداشتم گفتم اینی که گفتم درست داره. یعنی بعدش خودتون فکر کنید، بعد خودتون فکر کنید میبینید که جوابتون رو میگیرید. و کان البحث فیها خب این عرض کردم یه قانون کلیه، در هر مسئله این قانون جاریه که حتما باید شما در اون مسئله عوارض ذاتی موضوع علم مطرح کنید، یا عوارض ذاتی اجزایش، یا عوارض ذاتی انواعش. مثلا در فلسفه ملاحظه کنید، یه بار شما بحث در موضوع میکنید، در موجود میکنید، مثلا وجود، موضوع فلسفه وجوده، بحث میکنید وجود اصیل است یا اینکه مثلا اعتباری است. خب این یه نوع بحث کردن دیگه، این از مبحثی است مربوط به فلسفه. چرا؟ چون درباره خود موضوع دارید بحث میکنید، وجود اصیل است یا اعتباری. یه بار انواع وجود میارید، درباره وجود جوهری بحث میکنید، درباره وجود عرضی بحث میکنید، بازم همینه، این هم بحث فلسفیه. یک بار درباره اجزا بحث میکنید، اگر وجود اجزا داشته باشه که نداره. مثلا در موضوع طبیعی جسمه، من حیث تغییر و سکون، این اجزا داره، جسم هست، تغییر حرکت هست، سکون هست، این اجزا. شما درباره حرکت بحث میکنید، درباره سکون بحث میکنید، درباره جسم بحث میکنید، همه نمیشن مسائل طبیعی. پس درباره جزء بحث کنید، درباره جزئیات بحث کنید، انواع یعنی جزئیات، درباره خود موضوع بحث کنید، هر سه میشه مسئله علم. و کان البحث فیها، یعنی در اون مباحث، انما هو عن العوارض ذاتی، که عارض میشود لهو، یعنی برای موضوع اول، مثلا وجود، مثلا کم متصل، اول اجزایی، حالا کم متصل اگه جز داشته باشه، اول انواعی، انواعی کم متصل چیه؟ خط، سطح، مرکبش کنید مربع، دایره، این انواعی کم متصله. توی یه مسئله از دایره دارید بحث میکنید، مسئله دیگه از مربع دارید بحث میکنید، هر دو مسئله یه علم هست. چرا؟ چون در موضوع اول شریک هست. خب این شرط اول بود، تموم شد. وشترکت فی المباد الاولا، در مباد اولا هم باید شریک باشن. مباد اولا چیه؟ مباد اولا یعنی براهین، میفهمد؟ نه، علتی منها یعتبرن، از طریق مبادی چیزایی هستن که از طریق اونها برهان اقامه میشود، یعنی مقدمات برهان، نه خود برهان. خود برهان بعدا خواهیم گفت، اگر مختلف باشد به اتفاق دو مسئله ضرر نمیزنه. ممکنه یه مسئله هم داشته باشید، دو تا برهان مختلف اشتغال میکنید، بنابراین ممکنه دو مسئله از یه علم باشن، دو برهان مختلف بگیرن. اختلاف در برهان باعث اختلاف مسئله نمیشه، باعث اختلاف علوم نمیشه. ولی اختلاف مبادی چرا؟ همونطور که اشاره کرده در باب قیاس دقت کردی، چه مبدا تصوری بود، چه تصدیقی بود، وقتی دیدیم قیاس فقهی مطرحه با قیاس منطقی فرقش گذاشتیم، گفتیم این یه مسئله است، اون یه مسئله است، این دو مسئله هم از دو علمند. وشترکت این دو مبحث در مبادی اولایی که از اون مبادی برهانی می شود که این عوارض ذاتی موجودند برای موضوع اول یا برای اجزایش یا برای انواعش. می دونید مسئله اینطوره، هر مسئله تو هر علمی اینطوره که بحث میکنه این عوارض ذاتی موضوع یا اجزای موضوع یا انواع موضوع، این عوارض ذاتی برای این موضوع و اجزا و انواع ثابت یا ثابت نیست، حمل میشه یا حمل نمیشه. در هر مسئله ما هم میگیم دیگه، آیا این معمول برای موضوع ثابته؟ استدلالمون بر همینه. ایشون میفهمد اون براهینی که ما استدلال میکنیم به اون براهین تا ثابت کنیم که این عوارض ذاتی محمولن بر این موضوع یا جزء موضوع یا انواع موضوع، اون براهین مبادی دارند، اشتراک در اون مبادی باعث می شود که دو مبحث یا دو مسئله مشترک در علم باشند و از یک علم باشند. عوارض یعنی محمولات مسائل، بله، عوارض موجود للموضوع میشن مسائل. یعنی موضوع هم بیارید، عوارض هم بیارید، عوارض هم کنید بر موضوع، این مجموعه میشه مسائل. یتبرهانو که این مسائل یتبرهانو صدق این مسائل. صدق مسائل یعنی چی؟ یعنی صدق این که محمول که عرض ذاتی است برای موضوع این علم یا برای اجزا یا برای انواع ثابته. همین اندازه که بتونی ثابت کنی که این محمول است اونا موضوع اند، مسئله درست میشه. برهان هم همین کارو میکنه در تمام براهین، در تمام مسائل علم همینه. شما یه حکمی رو به یه موضوعی نسبت میدید میشه مسئله، بعد برهان میارید که این محمول برای این موضوع ثابت. تنها کاری که ما در مسائل انجام میدیم همینه که ثابت میکنیم محمول این مسئله برای موضوعش حاصله. وقت برهان کارش همینه. حالا ایشون میفهمد اگر برهان هایی که ثابت میکنن عوارض ذاتیه عوارض ذاتی موجودن برای موضوع اول یا برای اجزای موضوع اول یا برای انواع موضوع اول، این براهین میشن براهینی که در مسائل اقامه میشن. اگر مبادی این براهین مشترک بودن این مسائل مشترک میشوند، یعنی همه شون میشن مربوط به یه علم. بله دیگه، براهین یعنی مبادی اینطورن. خود برهان ها رو مبدا نگیرید، اونی که برهان ازش تشکیل میشه اونها رو مبدا بگیری. ایشون میگه مبادی نه یعنی براهین، بلکه مبادی یعنی اونهایی که منها یتبرهن، از طریق اونها برهان اقامه میشه، نه علیها یتبرهن. شما ظاهرا با علیها یکی گرفتید، منها باید بگیرید، نه این که بر این عوارض و بر ثبوت عوارض برهان اقامه میشه. اون نمیخوام بگیم، اون که درسته، بر این ثبوت عوارض برهان اقامه میکنیم، ولی از چه چیزهایی استفاده میکنیم تا برهان اقامه شود؟ از مبادی برهان استفاده میکنیم، از مبادی برهان برهان تشکیل میدیم و این برهان رو اقامه میکنیم علا ثبوت عوارض للموضوع لعال اجزایی لعنوایی. خب تا اینجا یه مطلب گفته شد و اون مطلب اینه که دو مبحث از یک علمند در حالی که دو تا شرط موجود باشد، یکی اشتراک در موضوع اول، یکی اشتراک در مبادی. حالا مطلب دوم گفته می شود اگر دو مسئله این دو تا اشتراک رو نداشتن، در یکی یا در هر دو اختلاف داشتن، در یکی یا در هر دو اختلاف داشتن، اون وقت دو علم میشن مختلف یا دو مسئله میشن از دو علم مختلف. فإذا اختلفت في الموضوع الأول، اگر مباحث اختلافات در این مباحث در موضوع اول اختلاف داشتند و في المبادئ الأولى در مبادئ اولا اختلاف داشت، مبادئ اولا للبراهین اختلاف داشتند، اون بیانی که من کردم با او سازگار بود، ولی الان اشکال نداره در هر دو اختلاف داشتن یا در یکی. از عبارات برمیاد که در یکی هم اختلاف داشته باشن کافیه. بله، فاذا اختلفت این مباحث در موضوع اول و در مبادی اولای للبراهین، اختلاف ما یه نوع اختلافی که بعدا اشاره میکنی، مثلا اختلاف در اختلاف به اعم و اخص، این اختلاف باعث اختلاف مسئله نمیشه. اختلاف باید اختلافی باشد که نه اجازه حمل یکی رو بر دیگری بدهد نه اجازه متعاکس بودن حمل رو بده. دو کلیه مساوی حمل میشن و هم متعاکسن، این بر اون هم میشه اونم بر این هم میشه. اما یک کلی با اخص، یه آم با اخص، اخص بر آم هم نمیشه ولی آم بر اخص هم میشه، متعاکس در هم نیستند. دوتا مساوی متعاکس در حملند، یه آم با اخص حمل توشون هست ولی متعاکس در هم نیستند. این دو نوع اختلاف، این دو اختلاف منشأ اختلاف دو مسئله در علم نمیشه. ولی اختلافی که در اون اختلاف حمل نتونه صورت بگیره، این دارای مبدعی است، اون دارای مبدعی است. دو تا مبدعا رو با هم مقایسه میکنیم، نمیتونیم برای هم حملشون کنیم. مبدعا رو مقایسه میکنیم، حد وسط ها رو میبینیم، حد وسط ها رو نمیتونیم برای هم حمل کنیم. اونجاست که معلوم میشه این دو مسئله اختلاف دارن. من اشاره کردم اگرم مطلب کامل روشن نشده باشه، حالا شاید در جلسه بعد یا در جلسه بعدتر انشالله روشن بشه، همین مطلب رو توضیح بیشتری میدیم. من چون اینشون گفت اختلاف فنمان نشیر و الی، خواستم منم اشاره کرده باشم، یه توضیح مختصر دادم، انشالله روشن شده با همین توضیح مختصر. ولی اگرم کامل کامل روشن نشده باشه مهم نیست، صبر کنید یکی دو روز دیگه روشن میشه انشالله.
اختلاف اگه تو موضوع اول اختلاف تو مبادی دیگه حتما هست.
بله
اختلاف تو مبادی حتما خواهد
بود. اگر تو چی باشه
در موضوع اول،
در موضوع اول اختلاف باشه، اختلاف تو مبادی هم قهرن هست، حالا باید بیشتر فکر کنید، ولی قهرن هست. یعنی اختلاف اگه در موضوع باشه، اختلاف در مبدا هم هست. یعنی مثلا فرض کنید اگر این علم فقه باشه اون علم منطق باشه، همونطور که عرض کردم اختلاف در مبادی هم هست، این اختلاف در مبدا قیاس، یکی قیاسش به یه معنی است، این قیاسش به یه معنی دیگه.
حالا اون نقطه دیگر نمیدونم اینجوری که تز اختلاف فی الموضوع الاول اختلاف فی المبادی الاول، یعنی این رو
واو نداره؟
این نسخه واو نداره. حالا همینجوری که من خوندم حالا مثل اونه
در پاورقی داره که وقت تلفت فیلم مبادی الاولا واو داره. اونی که شما میخونید میگید از اختلفت فیلم موضوع الاول اختلف فیلم مبادی.
این اشکال داره، اشکالش اینه که جواب ازا
بعدن میاد. بله جواب ازا بعدن میاد،
میتونیم همین رو جواب بگیریم
فرعیسد،
نه همین رو اونم تفریح بگیریم، میتونیم این کارم بکنیم. یعنی با دقت معلوم میشه که وقتی اختلاف در موضوع هست قطعا اختلاف در مبادی هم هست.
اختلاف در موضوع باشه، حالا شما میفهمید قطعا اختلاف در مبادی هست، من میگم احتمال قوی، باید فکر کنم ببینم قطعا هست. ظاهرش اینی که باید باشه، ظاهرش اینی که باید اختلاف در مبادی هم باشه. با بیانی که کردم، مثالی که زدم، معلوم میشه که اختلاف در مبادی هم هست. بله بله، یکی از مبادی تصوری موضوع علمه یا موضوع مسئله است. اون وقت اینا اگر اختلاف در موضوع باشه، حتما اختلاف در مبادی هم هست. بله نسخه‌ای که شما دارید از نظر معنا درسته، ولی از نظر ادبیات عرض میکنم درست نیست، چون جواب ازا اختلافت فی المبادی الاولا نیست، جواب ازا فلیست من علم الواحدی که در خط بعد میاد.
اینجا بحث از اختلاف در مبادی مطرح نیست، یعنی این موضوع نیست، بحث در اختلاف علومه. بله. ما دنبال اون قایتیم.
بله، یعنی منظور ما اثبات اختلاف علوم، اختلاف مبادی منظور ما نیست. اختلاف مبادی مسیر ماست، نه هدف ما.
بله، اون هم به عنوان واسطه داره میگه. میگه اختلاف در موضوع اختلاف در مبدا رو پیش میاره، در نتیجه از علم واحد نخواهم بود.
اب نداره نسخه. حالا اگه بخواد فلسفت رو فای تفریه بگیرید، فای جواب نگیرید، مشکل حل میشه. وقت نسخه هم که شما دارید تایید میشه.
مثلا اونجا که فا ضروری نیست.
بله.
تو جواب ازا اینجا اصلا فا ضروری نیست.
پس نسخه ای که مثل کتاب ماست که واو داره قابل معنا کردن، این نسخه شما هم که واو نداره قابل معنا کردن. ابی نداره. و نعنی بالمبادی الاولا لل مقدمات فقط بل الحدود و غیر ذلک. بعد داره فلسد من علم الواحد، این حالا نعنی تا غیر ذلک رو تو خط تیره نوشته، به عنوان جلو ترزه کار خوبی هم کرده، باید تو خط تیره باشه. این فلسد من علم الواحد جواب ازاست، یا به قول شما تفریح بر جوابه. علای حال در چنین حالتی که اختلاف در موضوع اول است و اختلاف در مبادی است، یا اختلاف در مبادی است که اگه اختلاف در موضوع اول باشه قرار شد که اختلاف در مبادی هم حتما باشه. خب پس بنابراین اگر اختلاف حاصل شد فلیست من علم الواحد، یعنی فلیست این مباحث من علم الواحد، از یک علم نمیشوند، از دو علم و چند علم خواهم بود. اما نعنی بالمواد الاولا للمقدمات فقط بل الحدود و غیر ذلک، این احتیاج به توضیح داره. من سریع توضیح بدم، شاید تفصیلش بمونه برای فردا. ما از مواد اولا فقط مقدمات و قضایایی که در براهین به عنوان صغرا و کبرا و مقدمات و برهانی به کار میان قصد نکردیم و اراده نکردیم، فقط اونا منظور ما نیستن، بلکه علاوه بر اونها حدود هم منظور ما، یعنی تعاریف چنانچه اشاره کردن، و غیر ذالک. غیر ذالک هم مراد ما هست. غیر ذالک یعنی چی؟ این که از کدام جواب اشکال شما رو بعدم میدم، غیر ذالک جواب اشکال شماست. فوایدی مترتب میشود، فایدهی مترتب میشود، غایتی مترتب میشود بر این مسئله و غایت دیگر مترتب میشود بر اون مسئله. همین اختلاف غایت هایی که مترتب میشود، همون باعث میشه این دو مسئله رو دو مسئله حساب کنیم. مسئله که کلامی بود شما گفتید، مسئله که فلسفی بود، موضوعشون یکی، مبادی تصدیقیشون یکی، شاید مبادی تصوریشون هم یکی، ولی غرضی که بر فلسفه وار میشه با غرضی که بر کلام وار میشه فرق داره. در کلام میخوام تأیید کنیم دین رو، دفاع کنیم از دین، در فلسفه میخوام بیان کنیم حقیقت و واقعیت خارجی رو. غرضها فرق میکنه، چون غرض ها متفاوته این دو مسئله متفاوتن. پس غیر ذالکی که ایشون آورده اشاره دارد به غایتی که مترتب بر این دو مسئله میشه. تفسیری که سید احمد علوی برای غیر ذالک داره این عبارتش اینه که من میخونم: یکون اشارتن الى ما یترتب علیه من الغایه، یکون اشارتن الى ما یترتب علیه من الغایه، یعنی همین که ارشده قایت این مسئله با قایت اون مسئله فرق میکنه، قایت این مبحث با قایت اون مبحث فرق میکنه. چون قایت ها فرق میکنن، پس این از دو علم. بنابراین مرادم از مبدا تنها اون قضیهی که در برهان به کار میره نیست، تنها اون حد و تعریف نیست، بلکه هم اون قضیه هست، هم حد و تعریف هست، حتی قایت هم هست. من وقتی میگم مبدا، قایت هم در نظرم. تا برهانی فلسفه و کلام هم برهانی دیگه.
همین تو اینجا میگن اختلاف به اختلاف اصطلاح موضوع بده، اختلاف در روش یا اختلاف در غایت، اختلاف ساز علم نیست.
الان ایشون داره اینطور حرف میزنه. غیر ذالک رو شما چی معنا میکنید؟ غیر ذالک رو مرحوم زیر احمد خیلی قشنگ معنا کرده.
اونجی یکی از اختلاف، یکی از منافای اختلاف رو همون غرض رو هم معنا.
غرض دیگه، بله، غایت یعنی غرض. الان مرحوم سید احمد معنا کرده، معنی خوبی هم است. اگه معنی سید احمد نگیرید چی میگیرید؟
من به نظر رسید که بگیم رسم و اینها غیر ذالک یعنی غیر حد.
غیر ذالک یعنی رسم. خب حد که همون شامل رسم میشه. حدود رو مطلق بگیرید، حدود اصطلاحی نگیرید، حدود لغوی، حدود یعنی تعریف. تعریف هم از حد و رسم. و غیر ذالک چی میشه؟ غیر ذالک چاره نیست جز این که همون سید احمد گفته بگیرید. عبارتش یکونو اشارتن الى ما یترتب علیه، علیه یعنی بر مبحث، من الغایت،
یعنی اختلاف فلسفه و کلام در غایت.
برای دیگه اختلاف اون مسئله از فلسفه و مسئله از کلام که هم موضوعشون مشترکه، هم مبدأشون مشترکه، اختلافشون رو ببینید در این که در مبدا اختلاف دارن. منتها نه مبدا به معنی قضیه، نه مبدا به معنی حد و تعریف، بلکه مبدا به معنی غایت فقط است. روشن مطلب دیگه.
یعنی در همون قضیه که هم فلسفه هم کلام حرف داره، اختلافش رو به غایت
ببینید. بله. اونجا که علمی از نظر دو تا مبحث، از نظر موضوع اول یکی هست، از نظر مبدا تصدیقی به معنی قضیه یکی هست، مبدا تصوری به معنای حد و تعریف یکی هم، حتما باید ببینید از طریق غرض فرق میکنه. یعنی اگه از طریق غرض فرق کردن دوتا، اگه از طریق غرض فرق نکردن بازم یکی هم. خب نمیدونم این خط توضیح داده شد دیگه، لازم نیست فرد دوباره تکرارش کنم. میخواستم مختصر بگم رد چند مفصل گفتم. پس هم مبادی تصدیقیه، هم مبادی تصوریه، هم غرض، هر سر ما ازشون تبیه کردیم به مبادی. بنابراین دو مبحث اگر در موضوع و مبادی با همین معنای وسیعش مشترک باشند، این دو مبحث میشن از یکی. اگر مشترک نبودن میشن از دویی.